صفحه 1615 بیگانه. بلکه با توجه به اکثریت افراد و اکثریت موارد قوانینی می‌نهد که برای کل جامعه است و در مورد یکایک افراد فقط به طور کلی صدق می‌کند، خواه وقتی که قانونی می‌نویسد و خواه هنگامی که به رسوم و عادات غیر مدون قدرت قانون می‌بخشد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: البته درست است، زیرا چگونه ممکن است که مردی همه عمر به دنبال یکایک افراد برود و معین کند که هر فرد در هر مورد چگونه باید رفتار کند؟ ولی اگر مردی که دارای هنر سیاست است بدین کار توانا باشد، گمان نمی کنم آماده شود که با نوشتن قوانین دست و پای خود را ببندد. سقراط جوان: بیگانه، با توجه به استدلالی که کردی تصدیق می کنم که حق با توست. بیگانه: و اگر به نکته‌ای که می خواهم بگویم توجه کنی، درستی آن سخن روشن‌تر خواهد شد. سقراط جوان: کدام نکته؟ بیگانه: اگر آموزگار ورزش یا پزشکی سفری در پیش داشته باشد و گمان کند که زمان درازی از شاگردان و بیماران خود دور خواهد ماند و معتقد باشد که شاگردان و بیماران نخواهند توانست دستورهای او را در ذهن نگاه دارند، بیگمان دستورهای خود را می نویسد و به آنان می دهد، یا معتقدی که چنین نمی کند؟ سقراط جوان: البته چنین می کند. بیگانه: ولی اگر برخلاف انتظارش سفر زودتر به پایان رسد و بازگردد و ببیند که حال بیمار به علت تغییر هوا یا هر علت دیگر غیر از آن است که پیش بینی کرده بود، آیا باید دلیری کند و دستوری جز آنچه نوشته بود به بیمار بدهد، یا باید اصرار ورزد که دستور نوشته اجرا شود و بگوید که نه او حق دارد دستوری غیر از آن بدهد و نه بیمار حق دارد از آن سر بپیچد؟ زیرا راه علاج همان است که نوشته شده و هر گامی که برخلاف آن برداشته شود مضر و خلاف اصول علمی است. آیا این گونه قانونگذاری چه در مورد علم طب و چه در هر مورد دیگر خنده آور نخواهد بود؟ سقراط جوان: البته خنده آور خواهد بود. بیگانه: ولی اگر کسی قانونی بنویسد و در آن معین کند که چه حق است و چه ناحق، چه زیباست و چه زشت، چه خوب است و چه بد، و دستور بدهد که مردمان چگونه باید زندگی کنند و پس از چندی او خود که قانون را بر طبق اصول علمی تنظیم کرده است یا کس دیگری که مانند اوست بازگردد، آیا نباید آزاد باشد در اینکه دستور دیگری بدهد غیر از آنچه در گذشته گفته یا نوشته است؟ و آیا سلب این آزادی از او مضحک نخواهد بود؟ سقراط جوان: چگونه مضحک نباشد؟ بیگانه: هیچ میدانی بیشتر مردم در این باره چه میگویند؟ سقراط جوان: در این دم به یاد ندارم. بیگانه: میگویند هر کس که میتواند قانونی بهتر از قوانین موجود بیاورد، فقط در صورتی حق دارد قانون وضع کند که نخست جامعه را به درستی عقاید خیش معتقد سازد، وگرنه چنان حقی ندارد. سقراط جوان: مگر این سخن درست نیست؟ بیگانه: شاید درست باشد، ولی اگر کسی بدون قانع ساختن جامعه قانون بهتری را به اجبار به کرسی بنشاند، این اجبار را چگونه باید نامید؟ ولی نه، درنگ کن، نخست پاسخ پرسش پیشین را بده. سقراط جوان: مقصودت را نفهمیدم. بیگانه: اگر پزشک به جای معتقد ساختن بیمار او را مجبور سازد تا مطابق دستوری که منطبق با اصول علمی و بهتر از دستور نوشته است رفتار کند، خواه بیمار کودک باشد و خواه مرد یا زن، به این اجبار چه نامی باید داد؟ آیا می توان گفت که پزشک کاری برخلاف علم کرده و به بیمار آسیب رسانده است؟ و بیماری که بدین سان مجبور شده حق دارد بگوید که طبیب او را به عملی مجبور ساخته است که با علم طب سازگار نیست و برای تندرستی او زیان دارد؟ سقراط جوان: نه، حق با توست. بیگانه: تخطی از هنر سیاست چه نام دارد؟ نام آن نادرستی و بدی و بیدادگری نیست؟ سقراط جوان: چرا؟ بیگانه: اگر کسانی را مجبور سازند که برخلاف قوانین مدون یا رسوم و عادات کارهایی کنند بهتر و زیباتر و عادلانه تر از آنچه قوانین مدون دستور می دهند و آن کسان شکوه و شکایت آغاز کنند، آیا این شکایت خنده آور نخواهد بود؟ و آیا خواهیم توانست ادعا کنیم که مجبور کننده نسبت به مجبور شدگان کاری نادرست و بد و ظالمانه مرتکب شده است؟ سقراط جوان: نه. بیگانه: یا بگوییم که اگر مجبور کننده توانگر است، کار درستی کرده، ولی اگر تنگ دست است، عملش برخلاف عدالت بوده؟ بهتر آن نیست که اگر کسی چه توانگر باشد و چه تنگ است، خواه با معتقد ساختن مردم و خواه بی معتقد ساختن ایشان و چه بر طبق قوانین مدون و چه برخلاف آنها کار خوب و سودمندی کند، کیفیت عمل او را یگان معیار قابل اطمینان برای اداره درست کشور بشماریم و معتقد باشیم که هر مرد خوب و دانا هنگام اداره امور جامعه از روی همان معیار عمل خواهد کرد. همچنان که ناخدا پیوسته خیر و صلاح کشتی و مسافران را در نظر می گیرد و بیان که نوشته‌ای بپردازد، دانش و هنر خود را قانون خود قرار می دهد و مسافران را سالم به مقصد می رساند، در اداره امور جامعه نیز یگان قانون درست دانش و هنر کسی است که در امر سیاست استاد است و نیروی هنر را بالاتر از قانون مدون می شمارد. بنابراین هر کار که استادان هنر سیاست از روی روشنبینی بکنند دور از خطاست، به شرط آنکه از یک وظیفه غفلت نورزند و آن اینکه به پیروی از خرد و هنر به هر فردی حقش را تمام و کمال ادا کنند و از این راه افراد جامعه را تا آنجا که میسر است از بدی به سوی خوبی سوق دهند. سقراط جوان: بر آنچه گفتی ایرادی نمیتوان گرفت. بیگانه: بدین مطلب نیز ایرادی وارد نیست که. سقراط جوان: کدام مطلب؟ بیگانه: که توده مردم از هر گونه افراد تشکیل یافته باشد، هرگز نمیتواند بدان شناسایی برسد و آن توانایی را به دست آورد که جامعه را از روی خرد و دانش اداره کند، بلکه آن یگان شناسایی درست را فقط در میان عده‌ای بسیار قلیل و یا در یک تن میتوان یافت، در حالی که دیگران مقلدانی هستند که بعضی چنان که پیش در گفتیم از عهده تقلید بهتر در می آیند و بعضی بدتر. سقراط جوان: مرادت از آن تقلید چیست؟ پیشتر نیز بدین نکته اشاره کردی ولی منظورت را در نیافتم. بیگانه: گمان می‌کنم اکنون که این مطلب را عنوان کرده ایم، ناچاریم دنبالش کنیم تا خطایی که در آن نهفته است برملا شود. سقراط جوان: چه خطایی؟ بیگانه: خطایی که باید به دنبالش بگردیم خطای عادی نیست و از آن رو به آسانی به چشم در نمی آید. با این همه باید بکوشیم تا آن را فراچنگ آوریم. اینک گوش دار. چون حکومتی که اندکی پیش وصف کردیم یگانه حکومت خوب و درست است، حکومت‌های دیگر برای آنکه پابرجا بمانند، ناچارند قوانین نوشته آن را به عاریت بگیرند و از روشی پیروی کنند که امروز رایج است، گرچه روش چندان درستی نیست. سقراط جوان، کدام روش؟ بیگانه، میگویند هیچ کس حق ندارد کوچکترین گامی بر علیه قوانین بردارد و هر کس چنین کند باید به سخت‌ترین مجازات‌ها و حتی به مرگ محکوم گردد. البته این روش و این طرز حکومت درست و خوب است، ولی در درجه دوم قرار دارد و حکومت درجه اول همان است که پیشتر وصف کردیم. اینک باید ببینیم این طرز حکومت که در درجه دوم قرار می‌دهیم چگونه پدید آمده است. سقراط جوان، البته لازم است این مطلب را بررسی کنیم. بیگانه، پس بگذار به تصویرهایی برگردیم که همیشه حکمران شاهانه را به آنها تشبیه کرده ایم. سقراط جوان، کدام تصویرها؟ بیگانه، مرادم ناخدای هنرمند و پزشک هنرمند است که به قول هومر به تنهایی ارجمندتر از گروهی است. بگذار اینان را معیار پژوهش قرار دهیم تا بتوانیم علت پیدایی آن حکومت را روشن سازیم. سقراط جوان، چگونه؟ بیگانه، فرض کن ما همه در این گمان باشیم که آن دو هر چه می‌خواهند با ما می‌کنند، یعنی پزشکان هر که را بخواهند معالجه می کنند و هر که را بخواهند می سوزانند و می برند و ناقص می سازند و در مقابل این اعمال پول هم از ما می گیرند و از این پول یا مقدار ناچیزی صرف بیماران می کنند یا بیان که در اندیشه بیماران باشند همه را خود و کسانشان به کار می برند و از خیشان و حتی دشمنان بیماران نیز پول می گیرند و صرف خود می کنند. همچنین ناخدایان نیز هزار کار زشت مرتکب می شوند. مثلا یکی را با نیرنگ در بندر تک و تنها جا می گذارند و اگر در اثنای سفر به سختی بیفتند توشه مسافران را به دریا می ریزند و زیانهای دیگری هم به مسافران می رسانند. اکنون فرض کن که ما با این زن گرد هم بنشینیم و بگوییم که هیچ یک از صاحبان آن هنرها نباید بی قید و شرط فرمان براند، نه به مردان آزاد و نه به بردگان، بلکه باید شورایی از همه مردم یا تنها از توانگران تشکیل یابد و در آنجا کسانی هم که از آن هنرها اطلاعی ندارند و حتی کارگران از هر صنف و طبقه حق داشته باشند عقیده خود را درباره هنر کشتیرانی و پزشکی اظهار کنند و بگویند که داروها و لوازم و اسباب کار پزشکی چگونه باید در معالجه بیماران به کار رود و از کشتی ها و وسایل و ابزار آنها به چه نحو باید استفاده شود و در خطرهای دریا و طوفان و هنگام مقابله با دزدان دریایی و همچنین وقتی که کشتی های بزرگ ناچار به نبرد شوند ناخدایان چه روشی باید پیش گیرند. سپس هر تصمیمی که اکثریت اعضای شورا خواه پزشک و ناخدا باشند و خواه نه در این باره بگیرند بر الواح یا ستونها نوشته شود یا بیان که جایی نوشته شود به عنوان رسم و عادت تلقی گردد و مقرر شود که از آن پس کشتیرانی و پزشکی مطابق آن رسوم و قوانین صورت خواهد گرفت. سقراط جوان، فرض عجیبی است. بیگانه، و هر سال فرماندهانی از میان توده مردم یا توانگران به قرعه انتخاب شوند و زمام حکومت را به دست گیرند و از روی آن نوشته ها حکم برانند و کشتی ها را رهبری و بیماران را مداوا کنند. سقراط جوان، پذیرفتن این فرض مشکل تر از فرض پیشین است. بیگانه، به دنباله مطلب گوش فرادار. چون دوران حکومت یک ساله فرماندهی به سر آید، دادگاهی تشکیل می شود که داوران آن از میان عامه مردم شهر یا توانگران برگزیده می شوند و کسی را که در سال گذشته زمام حکومت را به دست داشت، به دادگاه می آورند و از او می خواهند که حساب کارهای یک ساله را پس بدهد. در این هنگام هر که مایل باشد می تواند بر او دعوی اقامه کند و بگوید که در رهبری کشتی ها یا معالجه بیماران قوانین را رعایت نکرده و به رسوم و عادات بی اعتنا بوده است و آنگاه اگر داوران گناه او را مسلم بدانند به مجازات بدنی یا جزای نقدی محکومش می کنند. سقراط جوان: کسی که بر چنین مردمی حکومت کند، سزایش همین است که به مجازات بدنی یا جزای نقدی محکوم شود. بیگانه: فرض کن قانونی هم هست که مقرر می دارد که اگر مردی درباره هنر ناخدایان و دانش دریانوردی یا اصول علم طب و تأثیر آب و هوا یا گرمی یا سردی به تحقیق پردازد و در صدد کشف مطالبی براید که در آن دستورهای نوشته نیست و نکته تازه‌ای در این رشته ها پیدا کند، اولا مردم حق ندارند او را طبیب یا ناخدا و دانا به علم دریانوردی بدانند و ثانیاً هر کسی حق دارد او را تعقیب جزایی کند و به دادگاه بکشد و مدعی شود که او جوانان را فاسد می سازد و بر آن می دارد که در علم پزشکی و هنر دریانوردی از رعایت قوانین سر بپیچند و بی هیچ قید و بندی به هدایت کشتی ها و معالجه مردمان بپردازند. و اگر در دادگاه معلوم شود که او پیران و جوانان را به سرپیچی از قوانین واداشته است، به سخت‌ترین کیفرها محکوم گردد. زیرا هیچ کس حق ندارد داناتر از قوانین باشد و نیز لازم نیست که کسی از علم طب یا هنر دریانوردی بیخبر بماند. زیرا همه آن علوم در قوانین مندرجند و هر که مایل باشد به آسانی میتواند قوانین و رسوم و آداب را فرا گیرد. اینک سقراط، اگر این روش در مورد همه هنرها مانند هنر سرداری سپاه و همه فنون شکار و تعقیب و هنر نقاشی یا فن تقلید و هنر معماری و فنون مربوط به ساختن ظروف یا هنر کشاورزی و همه هنرهایی که مربوط به کشتن و بارآوردن رستنی هاست پیش گرفته شود، یا اگر قرار بر آن شود که مراقبت از اسب‌ها یا سایر دام‌ها و بارآوردن آنها از روی آن قبیل قوانین صورت گیرد و یا در مورد هنر پیشگویی یا بازی نرد و علوم حساب و هندسه که با عدد و سطح و عمق و سرعت سر و کار دارند بدان گونه قوانین اتکا شود، نه به اصول علمی و هنری گمان می‌کنی کار همه آن علوم و هنرها به کجا می‌انجامد؟ سقراط جوان: روشن است که دانش و هنر از میان می رود و از آن پس نیز دانشی پدید نمی آید. زیرا قوانین راه کاوش و تحقیق را می بندند و در نتیجه زندگی مردمان که امروز با بدیهای فراوان توأم است، طاقت فرسا می گردد. بیگانه: اکنون فرض کن چنین قرار بگذاریم که همه هنرها و دانشها تابع قانون باشند و نظارت در اجرای قوانین به دست کسی باشد که به رأی اکثریت مردم انتخاب می‌گردد یا بر حسب تصادف قرعه به نامش می‌افتد، ولی آن شخص آزاد گذاشته شود که بی اعتنا به قوانین و به سائقه نفع شخصی یا از روی هوا و هوس برخلاف قوانین عمل کند، آیا نتیجه این وضع به مراتب بدتر از وضع پیشین نخواهد بود؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: چه اگر کسی برخلاف قانونی که بر پایه تجربه های طولانی استوار است و به دست گروهی از مردان روشنبین ایجاد شده گام بردارد، خطای بزرگتری را جانشین خطای قانون خواهد ساخت و آسیبی که از عمل او به جامعه می رسد به مراتب بزرگتر و خطرناکتر از صدمه ای خواهد بود که از خود قانون ناشی می گردد. سقراط جوان: درست است. بیگانه. از آن رو برای همه مردمانی که درباره امری قانونی نهاده اند، بهترین راه در درجه دوم این است که به فرد یا جمعی اجازه ندهند که گامی بر علیه آن قانون بردارد. سقراط جوان: صحیح است. بیگانه: ولی سقراط، مگر آن قوانین تقلیدی از قوانین حقیقی نیستند که مرد دانا در حدود قدرت و کفایت خود وضع کرده است؟ سقراط جوان: جز این نیست. بیگانه: اگر به یادت باشد گفتیم که مرد دانا که مرد سیاسی راستین است، در کارها به دانش و هنر خود اتکا دارد، نه به قوانین نوشته. و اگر در موردی نظری اتخاذ کند که به عقیدش بهتر از قانونی باشد که خود نوشته و به دست مردم داده است، همان نظر را ملاک عمل خیش قرار می دهد. سقراط جوان: آری، چنین گفتیم. بیگانه: پس هنگامی هم که شخص یا جمعی نظری را که برخلاف قانون است بهتر از قانون می دانند و به مرحله عمل در می آورند، اینان نیز در حدود توانایی خود همان می کنند که مرد سیاسی حقیقی می کند؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: اما اگر فاقد دانش و بصیرت باشند و با این همه آن کنند که مرد دانا می کند، باید گفت که به تقلید حقیقت می کوشند ولی در کار تقلید موفق نمی گردند. سقراط جوان: بی تردید. بیگانه: پیشتر مسلم شد که توده مردم هرگز نمی تواند هنری به دست آورد و در آن صاحب نظر شود. سقراط جوان: آری، این نکته مسلم است. بیگانه: بنابراین اگر معتقد باشیم که هنر سلطنت و سیاست به راستی وجود دارد، توده مردم هرگز نمیتواند صاحب آن هنر گردد. سقراط جوان: روشن است که نمیتواند. بیگانه: پس معلوم می شود کشورهایی که می خواهند با وضع قوانین از آن یگان حکمران هنرمند و صاحب نظر تقلید کنند، هرگز نباید گامی برخلاف قوانین نوشته یا آداب و رسوم بردارند. سقراط جوان: این مطلب را بسیار خوب توضیح دادی. بیگانه: اگر توانگران کشور از آن مرد سیاسی تقلید کنند، چنان حکومتی را آریستوکراسی می نامیم. ولی اگر توانگران بی اعتنا به قوانین فرمان برانند، حکومت ایشان را اولیگارشی می خوانیم. سقراط جوان: حق با توست. بیگانه: و اگر فردی تنها از روی قانون حکومت کند و بدین سان از مرد سیاسی راستین تقلید نماید، او را پادشاه می نامیم. و به عبارت دیگر، میان مردی که تنها از روی دانش و هنر سیاست حکومت می کند و کسی که با پندار نیک و بر طبق قانون به اداره کشور می پردازد، از حیث نام فرقی نمی گذاریم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: زیرا به مرد دانای حقیقی هم که تنها حکومت می کند، همان نام پادشاه را می دهیم، نه نام دیگر، و به همین جهت است که پنج شکل حکومت که برشمردیم امروز به یک نام خوانده می شوند. سقراط جوان: آری، چنین است. بیگانه: اما اگر کسی که به تنهایی حکم می راند، نه قوانین نوشته را محترم بدارد و نه آداب و رسوم را، بلکه چنان پندارد که نظر او بهتر و بالاتر از قوانین است و انگیزش در این تقلید نادانی و هوا و هوس باشد، آیا نباید او را حکمران مستبد بنامیم؟ سقراط جوان: جز این نامی نمی توان به او داد. بیگانه: پس میگوییم روش‌های مختلف حکومت، اعم از سلطنتی و استبدادی و اولیگارشی و آریستوکراسی و دموکراسی هنگامی پدید می آیند که آدمیان از آن یگان حکمران راستین روی برمی گردانند و معتقد می شوند که ممکن نیست مردی پیدا شود که از روی قابلیت و دانش فرمان روایی کند و بخواهد و بتواند از روی عدالت به هر کسی حق واقعیش را بدهد. بلکه میگویند که اگر مردی تنها زمام حکومت را به دست آورد، هر آسیبی را که بخواهد به هر یک از آحاد مردم خواهد رساند و هر کس را میل کند خواهد کشت. ولی راستی این است که اگر مردی با خصائصی که ما در نظر داریم پیدا شود، همه آماده خواهند شد به فرمان او سر بنهند، زیرا فقط چنین کسی میتواند با حکمرانی خود کشوری را نیکبخت سازد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: ولی چون در کشورها فرمانروای راستین مانند ملکه کندوی زنبوران اصل نیست که از حیث اندام و قیافه از دیگران متمایز باشد، مردم ناچار می‌شوند گرد همایند و قوانینی بنویسند و مدون سازند و بدین سان بکوشند که پا به جاپای دولت حقیقی بگذارند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس سقراط، باز تعجب می‌کنی که در جامعه‌هایی که بر چنین پایه‌ای استوارند و امور خود را از روی قوانین نوشته و رسوم و آداب اداره می‌کنند نه از روی دانش، و افرادشان بر این عقیده اند که اگر روش حکومت دیگری در پیش گیرند بنیان کارها متزلزل خواهد شد و همه چیز از میان خواهد رفت، آن همه بدی و تباهی روی می دهد. آنچه باید تو را به شگفتی آورد نیروی مقاومت عجیبی است که در نهاد دولت ها نهفته، زیرا از روزگاران کهن دولت های بیشمار در معرض این آزمایش قرار گرفته اند و با این همه عده‌ای هنوز پایدارند. البته بیشتر آنها چون کشتی های آسیب دیده فرو رفته و نابود شده اند و در آینده نیز بسیاری به علت بدی و نادانی ناخدایان و کشتی نشینان فرو خواهند رفت، زیرا در مورد بزرگترین امور به بزرگترین نادانی ها مبتلا هستند و با اینکه کوچکترین بهره ای از دانش کشورداری ندارند، میپندارند که این دانش را بهتر و بیشتر از هر دانش دیگر به دست آورده اند. سقراط جوان: بیگمان درست است. بیگانه: اکنون میل داری تحقیق کنیم که زندگی در زیر لوای کدام یک از آن دولت‌های ناقص با دشواری کمتری همراه است و در زیر لوای کدام یک طاقت فرسا؟ گرچه این مسئله برای موضوع بحث ما نکته فرعی است، ولی همه آن مطالب را به خاطر همین نکته ها به میان آوردیم. سقراط جوان: البته میل دارم. بیگانه: با اطمینان خاطر می توان گفت که زندگی در تحت هر سن و حکومت هم آسانترین و هم طاقت فرساترین زندگی هاست. سقراط جوان: منظورت را نفهمیدم. بیگانه: مرادم از سن و حکومت یک فرد و حکومت عده قلیل و حکومت عموم مردم است که در طی بحث خود همیشه در مد نظر داشته ایم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: اکنون هر یک از آنها را از میان میبریم و به دو نوع تقسیم میکنیم و بدین سان شش نوع به دست میآید. ولی حکومت کامل و حقیقی را کنار میگذاریم و نوع هفتم را میشماریم. سقراط جوان: این تقسیم را چگونه انجام می دهیم؟ بیگانه: حکومت فردی را به حکومت سلطنتی و حکومت استبدادی تقسیم می کنیم و حکومت عده قلیل را نیز از میان می بریم و بدین سان آریستوکراسی و اولیگارشی به دست می آید. حکومت عامه مردم را نیز که پیشتر نوعی واحد شمردیم و دموکراسی نامیدیم از وسط به دو نیم می کنیم. سقراط جوان: این یکی را روی کدام اصل تقسیم می کنیم؟ بیگانه: روی همان اصل که دو نوع دیگر را تقسیم کردیم، گرچه این نوع حکومت دارای دو نام نیست، ولی در آن نیز حکمرانی گاه از روی قانون صورت می‌گیرد و گاه بی قانون. سقراط جوان، حق با توست. بیگانه، پیشتر هنگامی که در جستجوی دولت کامل بودیم، این تقسیم برای ما سودی نداشت. ولی اکنون که دولت کامل را کنار گذاشته و مسلم ساخته ایم که چاره جز انتخاب حکومت‌های دیگر نیست، هر یک از آن حکومت‌ها بر حسب آن که از روی قانون یا بی قانون باشد، به دو نوع تقسیم می‌شود.